اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام علیکم. عرض ادب احترام خدمت شما برادران و خواهران بزرگوار. تسلیه درز میکنم این ایام رو خدمت شما، محضر شما بزرگواران، به ویژه حادثه تروریستی اهواز رو خدمت همه هموطنان خودم، علل خصوص برادران و خواهران عزیز خوزستانی تسلیه درز میکنم. مصادف شدن این اتفاق با هفته دفاع مقدس یه جوری نشونه بود برای نسل جدید که بعد جنگ به دنیا اومده یا زمان جنگ خیلی سنش کم بوده، و برای بزرگترهای ما که یادشون رفت صدای آجیرا رو، اعزام به جبهه ها رو، صدای گلوله رو، و کمتر جایی هم مثل خود مردم خوزستان این فضا رو درک کردن، مردم نجیب و شریف خوزستان، مردمی که زمان جنگ اولین مدافعان خودشون بودن. این حمله کور خیلی کار شاق و ویژه‌ای نیست. شما بعضا خبر حملات مسلحانه میشنه به یه طلا فروشی، دو سه نفر یه هایی هم ماشین پیاده میشن حمله میکنن توی طلا فروشی تا مردم بخوان به پلیس زنگ بزنن، مثلا یه ده دقیقه تو رابشون و طلا رو جمع کردن رفتن، حالا یکی رو میکشن، دو نفر زخمی میکنن میرن. این یه حمله مسلحانه کور بود. این اصلا هنر، این اصلا حمله نظامی نیست. فکر نکنه هر کسی اسلحه دستش گرفت یه کاری انجام بده حمله نظامیه، یا اگر هدف نظامی ها بودن میشه حمله نظامی. نه خیر، اصلا هدف هم نظامی ها نبودن. رژه رو عمدن باید بیاری پیش مردم اجرا کنی، بین مردم، چون یه کار مردمیه. اگه قرار باشه نیروهای نظامی خودشون برای خودشون رژه برن که تو پادگان رژه میرن، هر روز دارن رژه میرن، سربازا رو تمرین میدن، جزی از روال کارشونه. این که بیای تو خیابون خانواده‌ها بیان، بچه‌هایی که از بچگی مثلا چه می‌دونم یه سری ادوات نظامی رو اسمشو شنیدن بیان ببینن چطوره فلان، این چیز یعنی کاملا مردمیه. پروتکل‌هاش هم این ایجاب می‌کنه که اسلحه‌ها هیچ کدوم سوزن نداشته باشه، یعنی اسلحه عقیم میشه، یعنی حتی اگه تو فشنگ هم نها سوزن هم نباید داشته باشه. اگه فشنگ اگه یه جای دیگه کسی داشت نشه شلی. چرا؟ چون داره میاد بین مردم. دقت بکن. پس این کار فرهنگیه، مثل زدن یه نمایشگاه است. حالا این نمایشگاه نظامی رو خود نظامی هم من اینجا توی امامزاده اومدن برای شما نمایشگاه زدن، رفتی دیدید درسته؟ این اسلحه رو سوزنشو در میارن اونجا، شما میرید شلیک هم انجام میدید، دندم الان شلیک لیزری هم درست کردن. پس یه کار مردمی. این که یه عده سه چهار نفر بپرن پایین تیربار بگیرن و چند نفر رو بکشن، این اصلا کاری که هر کسی میتونه انجام بده. تو اگه مردی سوریه رو میتونستی کارتو پیش میبردی، اگه مردی تو عراق کارتو پیش میبردی، اگه مردی یمن کارتو یه سره میکردی که هیچ کدوم اینا رو نداره. اون نظامیگریه، اون نظامیگریه. اگه مردی اونجا باید خودتو نشون میدادی. تمام دنیا جمع شدید، فقط سعودی ها 2000 میلیارد دلار خرج کردن. 2000 میلیارد دلار. دلار خودتون صد در 15 تومن بکنید چی میشه؟ پول خرج کردن که یمن رو کارش یه سره کنه، هیچ غلطی نتونستن بکنه. اون نظامیگریه. تمام کشورهای دنیا جمع شدید سوریه کارش یه سره بشه، تجزیه بشه مثل کشور علوی، کرد، سنی. هیچ اتفاق نیفتاد. همه تون الان جمع شدید توی ادلب، ادلب هم در آستانه سقوط. این نظامیگریه. اینا جای دیگه نتونستن. کلی سه ماه برنامه‌ریزی کردن در مورد تابستان داغ ایران که قرار بود تو تابستون قبل از محرم کارو چیکار بکنن؟ یه سره کنن، مردم بریزن تو خیابون. کل تابستان داغ ایران خلاصه شد کجا؟ تو اهواز. اونم یه کار کور از سر نامردی، از پشت حمله کردن به مردم. مردمی که اومدن تو جایگاه نشستن دارن رژه رو تماشا میکنن، برای زیر رگبار. اونجا هم باز دستگاه امنیتی ما خیلی خوب عمل کرده. 4-5 نفر آدم هر کدوم 3-4 تا خشاب باید 100 تا کشته میداد به شما بگم. بعد اونم با نامردی اومدن تو لباس خود نظامیای ما. رژه ارتش هست، سپاه هست، نیروی انتظامی هست، درست شد؟ ارتشی آدم خودشونو میشناسن، پاسدارا آدم خودشون وقتی لباس عوض میشه چه میگن نامی از بچه سپاس من نمیشناسم، بعد یوی حمله کنن بزنن. ببین یعنی میخوام بگم که کاری که اینا انجام دادن اصلا نظامیگری نیست، هر کسی میتونه این حمله تروریستی جلوی در طلا فروشیه. این نشون میده که تمام این پولایی که خرجه اینا اگه میتونستن مردم خوزستانو همراه خودشون بکنن این کارو نمیکردن. شما دیگه این کارهایی که انجام میدن فقط دنبال شکستن اقتدار امنیتی ایرانه. اینا دارن آتیش میگیرن، کل خاورمیانه تو آتیش داره میسوزه، این مملکت گل و بلبله. این مملکت امنه، امنیت به معنی واقعی کلمه است. شما تو اینترنت بزنید جغرافیای حملات تروریستی میبینی کشور فرانسه قرمزه، دل اروپا، ایران امنه. بسیاری از این تروریستا وقتی میان توی توریستا وقتی میان توی ایران اولین شاخصه که تو چششون میاد امنیت فوق العاده ایرانه. میگن ما دو نصف شب تو خیابونای تهران داشتیم قدم میزنیم، در حالی که تو پاریس نمیتونیم قدم بزنیم. هست دیگه، نمیتونی قدم بزنی. امنیت منظورم فقط امنیت نمیدونم تروریستی نبود، نه خیر، امنیت این که یک خانوم بتونه بلند شه تو خیابون قدم بزنه بره کسی نتونه متعرض بشه بهش. اینو خوب عنایت داشته باشید. میخواستن دوباره این اقتدار رو بشکنن، برای همینم عمدن یا رژه نظامی رو هدف گرفتن. چرا رژه نظامی رو هدف گرفتن؟ چون میدونن اینا همه نظامی هن اما اون روز مسلح نیستن، اون تفنگا دستشون نمادینه. هم پدر خودم ارتشی بازنشسته است، نیروی زمینی ارتش بود. یادم هر سال ما آرزو داشتیم مثلا دم چیز که میرسه، دم رژه که میرسه، بریم مثلا چه میدونم رژه بابامونو ببینیم. بعد اینقدر آدم حرام لقمه باشه، اینقدر کثیف باشه، اسم شهدا رو زدن و بچه 4 ساله رو نوشته زیرش نوشته که او هم بچه یک سرگرد ارتشی بود. ببین بچه هست دیگه، چه فرق میکنه بچه کی باشه؟ حالا اون دختر بچه که تیر خورد و بچه یک نظامی مثلا نبود، اگه شهید میشد اون موقع چه میخواستی بنویسی؟ که چرا که این تروریست ها رو چیکار کنن؟ که این کثافت ها رو مثلا یه حاشیه امنیت روانی براشون بوجه بگن نه اینا مردم رو نزدن، اینا فقط اومدن جایگاه ویژه مسئولین نظامی و مثلا لشکری، سران لشکری کشوری رو بزنن. نه خیر آقا، به تیربار بستن، رگبار بستن. و از این موارد اگر در آینده هم باشه این به معنی آسیب پذیری امنیتی ما نیست و ما اقتدار امنیتی داریم. خودشون میگن، خودشون تو آمارایی که دارن میگن هیچ جا با ایران مقابل مقایسه نیستش. این نکته اولام باید عرض میکردم محضر شما. نکته دوم این که شما باید سواد رسانه‌ایتون بره بالا. یه زمانی برای جنگیدن تو این مملکت، برای حفظ این مملکت لازم بوده شما جسر بازوبسته کردنش بلد باشی. نه دیگه نهایتا مثلا بلد باشی یه کلاش بازو بسته بکنی. گفتن آقا سوادی که الان لازمه برای حفظ خودمون و کیان و کشورمون و مملکتمون حداقل تیراندازی بریم دیگه ها. آقا یه دو سال هر جوونی بره سربازی. امروز این لازم هست، کافی نیست. امروز از 100 توی اینا بدتر میدونی چی لازمه؟ سواد رسانه‌ای. امروز حمله‌ای که یه کلیپ به شما میکنه تو شبکه‌های اجتماعی، تأثیری که میخواد رو ذهن شما بگذاره، ای کاش طرف 100 تا گوله میخورد جای اون گوله خوب میشه شاید یه روزی. اگر کشته بشه که شهید مایه افتخاره، دقت کنید. اگرم جانش رو ببازه بشه جانباز، بازم مایه افتخاره، چون میبینه مستقیم گوله زد نسبت به اون موجود کینه میگیره. تو نمیتونی مثلا جانباز باشی، کم پیش میاد جانباز باشی از آمریکا و انگلیس و عربستان خوشت بیاد، چون اینا پول دادن. اما درد اینجاست که گلوله‌ای که اینجا از به واسطه این کلیپ، به واسطه این پست، چه میدونم این اینستاگرامی تلگرامی میخوری، این جنسش فرق میکنه. اینجا دیگه کشته بشی از دست بری شهید نیستی، تازه رفتی تو جبهه اون طرفیا. مایه افتخار نیستی، خانوادت بیان بگن خانواده شهیدیم، بعد سالها عکست بخور رو دیوار و کوچه و پس کوچه و خیابون، نه اینا نیستش. حیات نمیدی به یه جامعه. خدا وکیلی برید تو این دو سال گذشته نگاه بکنید کدوم اتفاق مثل ماجرای شهادت حججی، مثل شهادت حججی روح ایسا
اصرار و شهادت و اینجور چیزا یه بار دیگه تو مردم اینجور زندگی، هیچی نبود. من محکم میگم هیچی، همه رو تکون داد، از مذهبیش گرفته تا غیر مذهبیش، همه افتخار کردن به اون شجاعت، اون مصمم بودنه. میگفت بابا تو اسیر او بودی یا او اسیر تو بود؟ بابا کن یه سیر روزه ها برای من بیشتر جا افتاد. میگفتن از زینب اسیر بود، اما وقتی خطبه میخوند اونا اسیر بودن. یعنی اراده رو آدم میدید. پس اونا فهمیدن، میدونن از این کارا بکنن به سود مردم. چرا دیگه منافقا ترورهای کور انجام نمیدن؟ یعنی اول انقلاب 18,000 نفر اینجوری کشتن، طرف ریش میذاش بقال سر کوچه بزنش، معلم بود بزنش، همه رو میکشتن.
بعد دیدن به ضررشون تموم شده، این کار فایده نداره، موجب انسجام بیشتر میشه، خودشون این کارا رو میکنن. بعد وقتی میبینن به ضررشون داره تموم میشه چی میگن؟ به حدی به ضررشون تموم میشه که میان شایعه میکنن، میگن کار خودشون بوده. یارو سخنگوی الاهوازی رفته با شبکه تلویزیونی مصاحبه گرفته، میگه کار ما بود. بعد الان میگه عجب انسجامی به وجود اومد، همه مردم باز جریانای سیاسی همه رفتن دوباره تو یه جبهه شدن در مقابل دشمن. اشتباه کردیم آقا، نه ما نه، داعش بوده. متوجه چی میگم؟ ببین، اما این حمله که این طرف صورت بگیره، این نه، این خطرناک. من از اون حمله اصلا نمیترسم، نه ترسی، جنگ هم نیست. خود اینا آمریکایی‌ها، اسرائیلی‌ها، انگلیسی‌ها که هیچ وقت تو قد و قواره جنگیدن با ما نیستن، هزینه جنگ با ما بر اونا خیلی زیاده. اینا یه عراق نتونستن توش بمونن، عراقی که دیگه نابود شده بود، اینا حمله کردن بهش، هیچی دیگه نداشت، با ما میتونن بجنگن. با ما ایش الان اراده بکنیم کل خاورمیانه رو با آتیش میکشیم. اینا خودشون هم خوب میدونن. چرا پمپئو اومده میگه که آقا اگه یک بلای سر آمریکایی‌ها تو عراق بیاد ما از چش ایرانی‌ها میبینیم؟ چون میدونن دیگه اصلا قد و قوار ایران انقدر گنده شده لازم نیست ایران خودش بزنه، میگه بزنن، میگه بزنن. اینا دیدن داعش درست کردن، ناختن به جون ما، تکفیری ها رو درست کردن، ناختن به جون ما، نتیجه چی شد؟ هیچی. لشکر و ارتش و سپاه مقاومت از افغانستان تا دریای مدیترانه تحت فرمانده ایران یک جا دارمان. از افغانستان فاطمیون، دمشون گرم، پاکستان زینبیون، ایران فاتحین انصار، عراق حیدریون هشت شعبی، سوریه خود جیش سوریه، لبنان حزب الله لبنان، این همه کشور سرخط شدن تحت فرماندهی ایران. گفتن عجب غلطی کردیم، ما اینا قبلا فقط تو ایران بودن و یه حزب الله اونجا بود، خودمون حمله کردیم، باعث شدیم مرجع تقلید علل اطلاق عراق آیت الله سیستانی بیاد یه فتوا بده، بسیج کم از بسیج همینجا کشیدیم، مالای بسیجم تو عراق درست شد. ها ببینید، نگاه کنید، میگن ما اشتباه کردیم. تنها راه چیه؟ کار عملیات روانی. الان میبینن چنان ایران و عراق با هم دوست شدن، کار چیه؟ بیان توی پارسال تو اربعین بگن، روزنامه عربستانی بیاد تیتر بزنه خطر به دنیا آمدن فرزندان نامشروع، متاسفانه عذر میخوام، به واسطه حضور ایرانی ها در عراق تو اربعین، که چیکار بکنه؟ عراقی ها رو تحریک کنه که بگه یعنی چی؟ یعنی ایرانی ها اربعین میان اونجا دارن از نوامیس شما سوء استفاده جنسی میکنن. تیتر زدن. عربستان اومد تو بصره با عراق مسابقه فوتبال گذاشت، عمدن 4-2 باخت. آقا ما عربی، ما رگ عربی رو پررنگش کرد. الان تو خوزستان در رگ عربی رو پررنگ میکنه. بعد این طرف اومدن تو ایران گفتن آقا عراقی ها میان مشهد، اینا دنبال مسائل جنسی هن تو مشهد ها. پارسال ایرانی ها اونجا مسائل جنسی هن، امسال که چرا؟ که این شکاف بیشتر بشه. بعد ما توجیهیم، خودمونم یک کلیپ برامون میاد میفرستیم میره. شک نکن اون دنیا خیرتو میگیرن. چطور تو گوله برداری بزنی به این نفر، اون دنیا میشه خیرتو گرفت، اینو نمیشه خیرتو گرفت؟ مؤثری تو انتشاره این. آقا خبر داری اینجا اونجوری شده، همینجا علکی واسه خودشون میگن. شدید اختلاف افکنی، نگران آقا جان 7 تریلیون دلار یعنی 7000 میلیارد دلار، یه دونه یه دلار 15000 تومان ضرب تقسیم کنیم ماشین حسابت میسوزه. پول خرج کردن تو عراق، عراق افتاده دست ما، آتیش گرفتن، میگن کل خرج ما کردیم صدام انداختیم بیرون، چرا دولت شیعه اومده سر کار؟ این همه پول خرج کردن توی لبنان، سنی ها و مسیحی های لبنان به نماینده شیعه رای دادن، یا آتیش گرفتن نداره؟ راه چیه؟ اینا باید بینشون اختلاف بیفته. تو لبنان شما خبر نداری، نشسته اینجا تو ایران تو خونه خودت عربی هم بلد نیستی، همین فارسیش هم گول بعضی رسانه‌ها رو ممکنه بخوری. توی لبنان شدیداً به حزب الله لبنان داره حمله میشه که تو اگه لبنانی هستی، اگه عربی، چرا داری خون میدی برای ایرانی‌ها؟ چرا پول لبنان رو خرج ایرانی‌ها می‌کنی؟ دارن اینا رو میگن. تو ایران چی میگن؟ چرا پول ایران رو خرج لبنانی‌ها می‌کنی؟ یه فکر بکنید. کی باید این بچه رو توجیه کنه؟ کی باید حواسا رو جمع بکنه؟ من اینجا معتقدم جسارتن وظیفه کل خانواده است، اما ویژه وظیفه مادر خانواده است، چون هیچ کسی روی خانواده به اندازه مادر تأثیر نداره. این واقعیت. من این سوالی از خود شما میپرسم، راست حسینی جواب بده دیگه، امامزاده است دیگه، خجالت بکشید. شما با خانواده مادریتون جور ترید یا با خانواده پدری؟ چرا استعداد مادری اینقدر بلندتره؟ به خاطر اینکه سیاست مادرینه. مادر سیاست های تربیتی رو تره، بابا ولی پول بیاره نیاره، بدبخت بدوه بیرون، بدوه سه تا شغل، پول رو در میاره، عمه جز عشقی هست. اینه بابا هرچی بودو خاله. تمام سیاست ها، رویه ها، روند ها، چارچوب ها، همه چی چیده شده که اونا خوبان اینا بدان. تربیت دست مادره. یه روزی لازم بوده پسرم دخترم حرف بد نزنی یا فوش ندی یا، مادر اینو میفهمیده از تربیت. امروز باید بچهش به لحاظ رسانه‌ای بار بیاره. تو گوشی بچه تو میگیری دستشو میگیری، تو مدرسه هم میتونی جلوشو بگیری، تو خیابون هم میتونی جلوشو بگیری، سوار اتوبوس و تاکسی هم میشه، هر چیزی رو میگن میتونی جلوشو بگیری. شایعات یا دادیم بچه رو که هر چیزی رو شنید انتقال نده، فهیم بار بیاد، بررسی کنه. دقت بکنید، اینا کاریه که تربیته، چون از جنس تربیته، عمدش گردن مادره. من نمیگم پدر سیاست های کلان رو باید بچینه. قو یعنی نگه داری، جز این فعلای امر عجیبه توی عربی یه حرفی، قه به عربی یه حرف یعنی نگه دار. قو جمعشه، قو اهلیکم و انفسکم نارا، انفسکم و اهلیکم نارا، میگه خودتون و خانوادتون از آتیش جهنم در امان بدارید. یعنی ما نسبت به خانواده وظیفه داریم. این آیه که نازل شد به پیامبر خبر دادن یا رسول الله یه بدبختی توی مسجد افتاده داره میمیره انقدر گریه کرده. پیامبر فهمید چی شده، بریم بالا سرش. یا رفتن یا او رو آوردن، فکر میکنم رفتن، از داد رفت، تشریف بردن، دیدن انقدر داره گریه میکنه داره میمیره. گفتن چی شده؟ گفت موقعی که آیه نازل شده. پیامبر گفت چرا گریه میکنی؟ اینم عرضه داشت، گفت خودمو یه کاری میکنم. باشه، گفت خودت از آتش جهنم در امان. باشه، غیبت نمیکنم، تهمت نمیزنم، دزدی نمیکنم، این حرفا. خانوادم رو چی کار کنم وقتی حرف منو گوش نمیدن و خدا از من خواسته که این کار کنم؟ پیامبر میفرماد تیچی مثل این آیات سوره هود ریش منو سفید نکرد. اون آیات چی بود؟ فستقم کما امرت و من تاب معک، استقامت کن آنچنان که به تو دستور داده شده است. خب باشه، من پیغمبر استقامت میکنم، پیغمبرم باشه، هرچی فوشم بدن اذیتم کنن، من استقامت میکنم. اما و من تاب معک میگه کسایی که با تو هن اونا هم باید استقامت کنن. خب اونا رو چی کارشون کنم خدایا؟ میگه بعد بارشون بیاری. کار سخت پیامبر اون بخش بود، جامعه رو باید تربیت میکرد بیاره بالا. مثالی که من میزنم توی نماز جماعت، امام جماعت 1000 نفر پشت سرش توی مسجد پر جمعیت توی رکوع هن، یا یه نفر از در مسجد میاد تو مکبر میگه ان الله یحب الصابرین ان الله مع الصابرین، اون دور داد میزنه یا الله یا الله، یعنی وایس من چیکار کنم؟ برسن به نماز. هزار نفر رو تو رکوع نگه میداره که این یه نفرم برسه به جماعت. بعضی موقع ما وظیفه داریم جامعه رو آماده بکنیم، روشن بکنیم. بعضی موقع عیبی نداره بذار سرعت جامعه کم بشه، بذار بقیه برسن. چرا باید مردم باورشون بشه که آقا اینا خودشون اینجا رو زدن؟ چه حسنی داره آخه؟ این متأثر از اون شبکه ها قرار گرفته. از کجا شروع شد؟ ایچی، حالا بشین پا ماهواره دو تا سریال فعلا نگاه میکنیم. دو تا سریال آروم 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 کشید و اخبار و چی و چی و الان کل تحلیلاش اونجا داره میگیره. این بنیانگذاران من و تو اول زمانی که رفتن پیشنهادی که ندادن این بود که مردم ایران نسبت به انگلیس بدبینن. کلا بخوام یه نفر به پدر سوختگی مثال بزنم میگن انگلیسی ها این. یعنی مثبت نه، باهوشی نه، همراه با پدر سوختگی. برای همین بی بی سی اثر نداره. من چیکار کنم؟ گفت باید یه شبکه خونسا بزنیم که مسائل سیاسی حرف نمیزنن. آرام آرام تو اون مسائل ایجابی تفریحی که داریم حرف میزنیم مسائل سیاسی رو بریم وسط. شد من و تو. با سریال شروع کرد. با برنامه آشپزی درست کرد. با نمیدونم خوانندگی و این چیزا شروع کرد. بعد آرام آرام تحلیلاشو به خورد مردم میده. راه کار اصلا همینه. وقتی گارد بگیرن راجع به نفر که چون میخواد بره حرف بزنه. حضرت ابراهیم دیدی جماعت دارن خورشید میپرستن، رفت باهاشون ادای خورشید پرستی در آورد. یعنی چی؟ یعنی فکر کنه که خودشونه. بعد شب که شو گفت خب خدا کو اینو ریختن به هم. یعنی اول یکی از خودشون شد، دقت کن، هم فکر شد با اینو، مثلا هم دیالوگ شد، هم گفتمان شد با اینا، بعدش با گفتگو با گفتمان خودشون با ایدئولوژی خودشون زدشون زمین. برخی از این شبکه ها بودن محرم که میشد یه چیز سیاه اون بغل مینداختن، محرمزون اذان رو پخش میکردن که چی؟ که بگی آقا مخاطبی که روزه هم میگیرن بیاد برنامه رو نگاه بکنه. اینا برای سلیقه های مختلف رسانه های مختلف دارن کانال دارن. یکی از اول تا آخر به مقدسات فوش میده، اون یه مدله. یه کانال دیگه هم هستش آشورا و تاسوعا، کانال طنز زدن، طنز. تاسوعا و آشورا میگه تسلیت، این ایام به احترام ابا عبدالله ما چیزی نمیگیم. میگه خب این از خودمونه. از فرد آشورا شروع میکن. باز بین این دوتا یه کانال هست ایام محرم، ما این همه رو رصد میکنیم، بررسی میکنیم. ایام محرم مسائل طنزی که میذاش طنز مرتبط با محرم بود. مثلا تیکه هایی که تعزیه ها، مثلا نمیدونم یکی خورده زمین، نمیدونم رو اسب افتاده، اینا رو میذاشتن. و تو فکر میکردی خب این طنز محرمه دیگه، اینه که میتونم نگاه کنم. میدونه اونجا آهنگ بذاره تو دیگه کانال پاک میکنی. استادانه میان جلو. کی باید جامعه رو تربیت کنه؟ حالا مدرسه نکرده، تلویزیون نکرده، ما بیخیال بچه‌مون بشیم؟ حمله شد، جنگ شد. ساختار نظامی ما از هم پاشیده بود. یه سری از فرماندار رفته بودن، یه سری اعدام شده بودن، از هم پاشیده بود. مردم بعد وای میستن گفتن به ما چه؟ یا نه هر کس هر کاری از دستش برمیاد بلند شد رفت. او شهردار آذربایجان بود، باکری بلند شد رفت اونجا. او شهید برونسی کارگر ساختمان بود، بلند شد رفت جنگید. اونی که کوچکترین تجربه نظامی داشت در حد 2 سال سربازی که قبل انقلاب تو ارتش رفته بود، مثل شهید حسین خرازی، مثل جاوید الاثر احمد متوسلیان، اونشون تجربه نظامی نه در حد 2 سال سربازیشون بود، اما میرن فرمانده لشکر میشن. الان هم منتظر نمون یه کسی بیاد کار درست بکنه. تو از خونه خودت شروع کن، از فک و فامیلات شروع کن. پیغمبر اگر می‌خواست کاری انجام بده، دقت بفرمایید، پیامبر رو خدا بهش دستور داد ونز رشیرت که الاقربین، گفت از همین نزدیکانت شروع کن، یه شام بده، عموتو بیار، ها بیا بهشون بگو اگه اینا گوش نکردن بلند شو برو سراغ غریبه. چون شما پیوند خیشاوندی دارید، بینتون محبت هست، از این عنصر استفاده بکنید. هیچ چیزی مثل مهم نیست به اندازه تربیت این بچه های کوچیکی تو خونه های ما هستن. امروز بهایی ها اینا آمدن دستبندی کردن، تقسیم وظایف کردن، مأموریت. بهایی ها مأمور به صورت ویژه، بهایی ها مأمور مهد کودک های ما شدن. رو هم نمی کنه طرف بهاییه، اومده مهد کودک زده با امکانات خیلی خوب، قیمت مناسب، بچه تو میفرسته اونجا، خبر نداری چی به خوردش دارن میدن. با یه حرف اینجا میدن تو کرج سخن نفوذم گفتم دیگه، اردیبهشت 1350 الان 97، نزدیک به 50 سال پیش، 47 سال پیش میگه ما باید رو بچه ها اینا کار بکنیم. مدل ساختمون اینا، لباس اینا، اینا رو ما باید درست کنیم. بهایی داره سخنرانی میکنه، ساواک گزارش کرده، یه گزارش ساواکه دیگه، گزارش ما که نیست که، مونده. 4 نفر هم نظریه دادن زیر گزارش، همشون نوشتن صحت دارد. 50 سال پیشون برنامه داشته، الان نداره. گفتم تو همین کرج تو فردیس مهد کودکی از 8 صبح بچهای مردم رو گشنه نگه داشتن، صبحونه بهشون نمیدادن، نگرشن تا ساعت 11-12 که امام زمان قرار براتون یه کیک بیاره. ساعت 12 که شده امام زمانی نیومده، یه نفر با لباس زورو پریده پایین با کیک اومده که امام زمانتون دروغگو بود، زورو به جاش اومد. آقای بچه تموم شد دیگه، این تو ذهنش بدقولی میاد وقتی این واژه تکرار بشه. حواسمون است بچه همون دارم چیکار میکنیم؟ طرف خدمت امام صادق رسید از بصره، کل کل داشت با مردم بصره، خب شیعه بود، اونا شیعه نبودن، بحث داشت، میگه آقا من اینو میگم در مورد آیه ولایت، اونا اینو میگن، من میگم آیه مباهله، اونا اینو میگن. حضرت فرمود خب اینو بگو، همینجوری صحبت میکنم، میگه آقا من میگم قبول نمیکنن و این حرفا. آخرش حضرت میفهمه خب اگه اینو فبتهل، مباهله کن باشون، بگو خدا رو میذاریم وسط ببینیم تو راست میگی یا من. اگه راست میگی دیگه، اگه باور دین این تو رو به خدا نزدیک میکنم یا مباهله. ما خودم دوبار مباهله کردیم دیگه، تو اینترنت هست بزنید سرچ کنید، گفتیم بسم الله. الانم اینجا اعلام میکنم هر فرقه ای، هر مذهبی، هر دینی رو کره زمین اعلام کنم مؤسسه ما تماس بگیره، مؤسسه مساف سایت داریم اونجا تو دوی حاضر مواظب مباهله، یه بحث علمی میکنیم بعدش هم میگیم بسم الله. خدا وسط هر کی داره نسبت دروغ به خدا میده، خدا نابودش کن. آیه داره تو قرآن دی، گفت در مورد موبایل دارم این کار انجام میدم، اینو گوشت ما. حضرت فرمود گفتش که پس فبتل، وقت داشت میرفت یا حضرت فرمود با اونا کار نداشته باش، مراقب مرجعه باش، علیکم بالاحداث، حواست به بچه های کوچیک باشه قبل از آن که تفکر مرجعه بهشون برسه. یعنی هدف تربیتی رو حضرت کجا مشخص کرد؟ احداث از همه حدیث میاد، یعنی نو حدیث، چون حرف تازه است بهش میگن حدیث، یعنی نونهال، نوجوان، هی بچه ابتدایی، بچه راهنمایی، یعنی از بچگی برید کار بکنید قبل از اون که دست مرجعه برسه. مرجعه چی بود؟ مرجعه فرقه بود، میدونی حرفش چی بود؟ یک کلام، دلت پاک باش، ول کن اینا رو بابا، دلت پاک باشه بابا، این نامحرمه ها، پسر خالش نامحرم، دلت پاک باشه، مثل خواهر برادرن با. مسئله چی شد؟ حضرت فرمود اگر این تفکر بر بچه بنشینه دیگه نمیتونه بن ببری، خیلی سخته. فرمود برید روی اینا کار بکنید قبل از اینکه دست مرجعه بهشون برسه. تفکر مرجعه همین تفکر لیبرالیسم امروز دنیاست. ها تفکر دنیا چی میگه؟ میگه عیسی به دین خود، موسی به دین، آقا مسائل دینو نیاره دیگه بابا، دلتون پاک میشه، حرفا چی چیه؟ این اعلام خطری که امام صادق میکنه، من نگفتم که، شما بگی این گفت لابد یه چیزی واسه خودش گفته، حالا معلوم نیست درست باشه درست نباشه، حرف امام معصومه، حرف خدا رو داره میزنه. هویت بدید به بچه‌هاتون. کسی میلرزه، کسی حواسش به یه جا پرت میشه که به جای توجه نداشته باشه، دقت کنید، کسی که متوجه یه جایی حواسش نمیتونه به جای دیگه پرت کنه، دوباره میخواد سرشو برگردونه. متوجه بکنید خانوادتون و بچه‌هاتون رو به اون اصول درست و بهش هویت بدید، وگرنه حواسش پرت میشه. آ این تو مدرسه است بهش میگن امول، دوست پسر نداری تو امولی، اینو بهش میگن. دقیقاً شما باید به او هویت بهش بدی، بگی که تو داری کار سخت رو میکنی. به دختری متلک انداختن تو خیمه کاری نداری، یا حرف آدم میگه، نگفتنش سختره، نگفتنش سختره، با یه روسر بکش آقا کاری داره کاری نداره، نگه داشتنش سختره. اصلا کی گفته حجاب کار آسونی یا نمیتونه؟ کار سختی، کار سختیه، اما جهاده. حفظ جامعه، پاک نگه داشتن جامعه کار بزرگ. زن دوست داره محل توجه باشه، ذات زن اینه، اما این باید اصولی باشه. بابا این آب گذاشتن بر خوردن، اما شما دیگه از جوب هم میرید آب میخورید؟ یا اصول یه چارچوبی باید داشته باشه به اسم لیوان دیگه. این اگر قاعده من باشه، چارچوب من باشه، ایرادی نداره. زن محل توجه باشه برای محارمش، خیلی هم خوبه، خیلی هم درست. اما وقتی جایی نوست شد دیگه به درد نمیخور، خراب میشه همه چی. هویت بده به بچه‌ت، بگو کار سخت رو تو داری میکنی، اینا رو ولشون کن، اینا نمیفهمن، تو هنر رو تو داری انجام میدی. یهودی ها بچه 3 سالش میشه کار تربیتی رو شروع میکنن. از 3 سال اولین چیزی هم که بهش میگن اینه، میگن ببین ما قوم برگزیده ایم، ما از همه انسان ها برتریم نسبت به همه انسان ها. We are chosen people. ما مردم انتخاب شده هستیم، میگن ما قوم برتریم. اینا رو میبینی، اینا همه ببخشید عذر میخوام حیواناتن. خدا به شکل بشر دو پا ساختشون. حیوانا رو 2 دسته میکنن، حیوانایی که شبیه آدمن انسان های غیر یهودی، و حیوانایی که شبیه آدم نیستن، جک و جونور و دیگه، حالا گرگ و شغال و خرس و اینا. میگه حیواناتم باز دو از یه نظری که 2 دسته میشن، یا به ما خدمت میدن یا خدمت نمیرسونن. اگه خدمت میدن مثل اون چارپایی که بارمونو میبره ازشون استفاده میکنن، اگه خدمت نمیدن مثل پشه که ما رو نیش میزنه میکشیمش. انسان های غیر یهودی اینجور تقسیم بندی میکنن، به ما میگن جنتیل، بیگانه، غریبه، گویم، نه الفاظی که استفاده میکنه. به این بچه هویت میده، اون از اول خودش یه آدم متفاوت میبینه، میگه عجب من سروری دارم به بقیه اینو. این باعث میشه که محکم بشه. برای همین خیلی کم شما میشنوید یهودی که دینشو تغییر داده باشه، هستن ها، اما نسبت به بقیه آدم مثل مسیحی ها خیلی کمتر تغییر دین میدن. برای چی؟ اینکه بهش هویت داره. بعد تو این هویت رو نمیتونی بچه‌ت بدی، بهش بگی ببین این دنیا یه صحاب داره، در تمام ادیان وعده داده شده او میاد. ما شیعیان علمدار این زمینیم تا موقع که او برسه. پسرم، دخترم، تو اون سربازی، تو باید این علمو نگه داری، کار سختی هم هست، بدون قراره بجنگی. قرآن به آدم بزرگاش میفرماد، گوش کن خانم محترم، قرآن به آدم بزرگاش میفرماد اون قوم برگزیده که تو آخر الزمان میاد، که میدونید پیامبر زد به شونه حضرت سلمان فرمود منهاز و هازا و زبوه، اینه و قومشن، که شیعه و سنی و وهابی و همه اینا نقل کردن، هیچ کس نمیتونه زیر سوال ببره. در وصف این قوم فرمود ولا یخافون لوم تلائم، یعنی اینا رو مسخره خواهند کرد و اینا از مسخره شدن و سرزنش شدن باکی ندارن. این آمده تو قرآن. فسوف یأت الله بقوم، تو آینده دوری قومی میان، پیامبر فرمود 1400 سال دیگه میان، و بدونید مردمان دیگر این قوم رو مسخره میکنن به خاطر کارشون، اما این ولا یخافون، اینا نمیترسن، از تمسخر شدن باکی ندارن، مسخره کن. منم کار خودم رو پیش میبرم. بعد وعده داد که اینها هم الغالبون، اینها پیروز دنیان. شما پیروزی‌ها رو نمی‌بینید؟ تمام دنیا جمع شدن. بابا ما 37-8 سال پیش داشتیم تو همین خوزستان خودمون می‌جنگیدیم. تو مرزای خودمون داشتیم می‌جنگیدیم. بچه‌ها می‌رفتن پرپر می‌شدن که شهر خودمون، خرمشهر خودمون داشته باشیم. آبادان خودمون هم محاصره در بیاد. الان ما 70 کیلومتری مرزای اسرائیل داریم می‌جنگیم. الان اون نگران، الان صبح تا شب نتانیاهو با نمیدونم پوتین اینا تماس میگیره، تو رو خدا ایرانیا از 70 کیلومتری به مرزای ما نزدیک نشه. هی باز خبر میاد آقا ما متوجه شدیم ایرانیا با یونیفرم دیگری تو مرزهای ما دارن مثلا. آی باز نمیدونم چه برای چی؟ این اقتدار رو نشون میده. هر جا تو محکم وایستادی پیروز شدی، چون خدا میگه من کمکت میکنم. خدا اراده کرد. خدای ما خدایی است که فرعون این همه بچه کشت، دقت بکنید، اینم پسر سر برید، یه پسر سر نبرد. اون کی بود؟ حضرت موسی. کجا بزرگ شد؟ خونه خود فرعون. عمدیه دیگه، خدا میخواد عمدن حال اونو بگیره. میگه یه کاری میکنم خودت هم بزرگش کنی. برای خدا کری نخونید، خدا اینجوری میکنه. آره انقدر زیرا به خارش و عرره میزنی، خدا یه کاری میکنه تو همین دنیا نیازمند همون خارش و عرره میشی. حالا خود دانید، حالا عکسش هم بگیم دیگه و برعکسش. این اراده الهیه. میگه من حال توی فرعونه میگیرم. روی این کشتی تایتانیک بزرگ نوشته بودن حتی خدا هم نمیتواند تو را غرق کند. این کوریخونیه دیگه، رفت و غرق. اراده الهی با این بود. آمریکا صدام و شورون پول بهش داد، گفت حمله کن به ایران. جنگیدیم، بعد 8 سال برگشتیم سر مرزای خودمون. کی بره ما صدام از عراق انداخ بیرون؟ ها؟ خدا آمریکا. این اراده الهی. نمیبینید دست خدا رو؟ اون جایی که تو محکم وایستادی. قرآن میگه، من نمیگم، قرآن قبول دارید واقعا مال خداست؟ باید گوشی هم بکنیم دیگه. میفهمد ان الذین آمنوا ثم استقاموا، اونایی که ایمان آوردن و سپس استقامت کردن، لنهدینهم سبلنا، حتما ما راه هدایت بهشون نشون میدیم، مسیر در رو بهشون نشون میدیم، مسیرم یه مسیر بهشون نشون میدیم، راه 100 ساله رو یه شبه برن. از زمان هخامنشیان تا الان، ما زمان هخامنشیان رفتیم تا مدیترانه رو گرفتیم. خود روزنامه های اسرائیلی و امریکایی دارن میگن بعد از هخامنشیان دوباره ایرانی ها به آبهای مدیترانه رسیدن. شما نمیدید این چه ارزش بزرگ امنیتی، نظامی و اقتصادی دارد. به شدت مهمه. کشورهایی که از متوسط یه خورده قوی ترن میرن کشورها دیگه حضور نظامی پیدا میکنن. چرا؟ چون به ازای هر یه دلاری که خرج کنن 10 دلار برای کشورشون آورده داره. الان نیروهای نظامی ما رفتن به نحو احسن کارشون انجام دادن. آقای کواکبیان اصلاح طلبه، تو لیست امید بوده، لیست بنفش تهران بوده، اخیراً رفته سوریه برگشته، یعنی از مدافعان آقای دکتر روحانی بوده، رفته برگشته، انتقاد داره میکنه به دولت آقای روحانی که سوریه‌ای ها به ما میگن آقا اینجا رو با ما با کمک شما ایرانی ها نگه داشتیم، الان بیاید تو ساخت و ساز اینجا کمک کنید. تو ساخت و ساز اینجا کمک کنید یعنی چی؟ یعنی به پول در بیارید، یعنی بیکاری جووناتونو حل کنید. خود آقای کواکبیان ناراحت که چرا دولت نمیره تو سوریه حاضر بشه. ما نظامیامون کاری که باید انجام میدادن انجام دادن، برن امنیت رو حفظ کنن فلان. الان مسئولین سیاسی و اقتصادی ما باید بلندشن برن، برن قراردادها رو امضا کنن. عربستان سعودی انقدر وقیح و بی‌شرمه سوریه رو به اون روز انداخته، الان پیغام فرستاده برای سوریه که آقا باش، حالا یه دعوایی بود، ما هر دو تا برادریم، عربیم با هم، عیبی نداره، حاضریم 50 میلیارد تا 100 میلیارد دلار پول بیاریم تو سوریه سرمایه گذاری کنیم به شرطی که ایرانی‌ها رو بندازی بیرون. با این وجود سوریه یا میگن ما نامرد نیستیم، به ایران دارن میگن خب شما بیاید. یه بار میگه نه، دو بار میگه نه، سه بار میگه، از اون طرف مردمش جاده میخوان، پول میخوان، یه جا خالی میکنه دیگه. بالاخره این ایرادم به نظامیای ما وارده یا به سیاسیون ما که لم دادن تو کشور نمیرن این کارا رو انجام بدن. وسط اوضاع تحریم ها به این جدیت، ما 37% اقتصاد کشورمون با چین گره خورده است، 1/3 اقتصاد ایران به چین گره خورده، ما سفیر نداریم تو چین. بعد از چین بزرگترین شریک ما، حداقل بگیم یکی از بزرگترین شرکای ما هنده. سفیر نداریم تو هند. اینم کار ارتش و سپاهه؟ بابا هر قراردادی بخواد اونجا امضا بشه سفیر باید پیگیر کار باشه. وقتی مردم آگاه نباشن، آقا قرار نیست همه شما تولید کننده باشید، یه چیزی بتونی تولید بکنی. توزیع کننده که میتونی باشی؟ یعنی این فامیلای ما خیلی اهل دعواست. تو دنبال دعوا میگرده. استقلالی هم هست. راننده تاکسی بود، این جلوی ماشین چیز میندازن، یه پارچه میندازن اونجا جلو رو داشبوردی. اون ماشین قدیمی‌تر رو پیکانا مینداخت. این یه پرچم استقلال مینداخت. این شال گردن. اگه پرسپولیس میشست تو ماشین شوخی میکرد پیادهش میکرد رو. ما میگفتیم چجوری نون زندگی تو در میاری؟ صبح تا شب دعوا، سر چیزا پرسپولیس استقلال. یه روز اومد یکی دیگه از فامیلا گفت بیاریم دعوا. گفت آقا من اهل دعوا نیستم تو رو خدا. گفت کتشو در آورد انداخت تو بغلم، گفت کت که میتونی نگهداری؟ دعوا نمیتونی بکنی، کت که میتونی نگهداری؟ الان همین قرار نیست همه تولید کننده باشن. ما نگفتیم برید مفاهیم تو، اما انتشار دهنده که میتونید باشید، که میتونید به گوش بغل لسید برسونی، که به گوش اعضای خانواده خودت که میتونی برسونی، که مؤمن. بعضا من بعضی چیزها رو میبینم کاملا وارونه به خورد مردم دارن میدن. مردم هم همین صفت نونوایی بودم، خانومه داشت میگفت آره اینا هم اینی که دلار، اینا دلار، اینا رو چی سپا کرده دلار 15,000 تومان. بعد من دیگه شاکی شدم، ماسکی هم رو صورتم بود. گفتم خب حرف شما چیه؟ من اقتصاد خوندم، دانشگاه درس میدم، بگو اینم چی میگه. بته افتادی. نه کی میگه؟ یکی این فک فامیلش همشون هم دیدید دیگه، یه فامیلی دارن تو یه جایی که خبرش میاد همه هم میدونن. گفتم چه دروغ میگی؟ گفتم میدونستی دقیقاً اگر بخوای آدم تحلیل کنه عکس این هست؟ میدونی اگه دلار بره رو 15 تومن 20 تومن دولت راحت میتونه بدهیاشو بده؟ چون درآمد دولت ما از نفت به دلاره، بدهیاش به چیه؟ به ریاله. دلار که بره بالا راحت میتونه بدهیاشو پاس کنه. گفتم اگر دلار بالا رفتن سودی داشته باشه برای دولت داره. تو چه برعکس میاد؟ چه وارونه، چه دروغ دارید به خورد مردم میدید. میدید بانکای ما سر ماجرا گرون شدن دلار همه قصر در رفتن؟ بده یا ماسمال میشه؟ چرا دروغ؟ چه وارونه به خورد مردم میدید؟ بعد همین هست که تو صفحه نونوایی، صفحه سبزی، صفحه نمیدونم فلان، مردم هم الحمدلله همه سیاست مدار. تاکسی های ما که چیز دیگه هستن، کلاس علوم سیاسی میشینید، تخصصی کار میکنن، خط شمران رو خاورمیانه کار میکنه، خط نمیدونم کجا حوزه دریای کارائیب کار میکنه، اون یکی حوزه تخصصیش آسیای جنوب شرقیه، اون یکی حوزه اقتصاد نمیدونم فلان کار میکنه. میشینی بحثا شروع میشه، دری وری به خوردم میدن. اینقدر شده من تو این تاکسی نشسته بحثم شده. بعد آخرش هم هیچی نتونستن بگن. گفتم من میدونم الان پیاده بشم برید، نشناختنم خیلی جا، دوست جام شناختنم، پیاده بشم بری برمیگردم میگه آره نه خودشون بودین، پول میگیره بیاد بره تو تاکسی ها به چرخ حرف بزنه. دری برین کنتور که نمیندازه که، پول نمیخواد بدی که، بگو. گفتم تا هستم بگید که جوابتونو بدم. میدونم الان پیاده شم این حرفو میزنید، اما مرام داشته باشی، گفت دین نداره، آدم باش، انسان باش، دریوری به خورد مردم. این با کشتن مردم فرقی نداره. میگه فتنه از مرد، از کشتن آدم ها گناهش بیشتره. چون وقتی فکرها خراب شد، در اثر این خراب شدن فکرها بعدها ممکن چند ده سال بعد هزاران نفر کشته بشه. یه محمد ابن عبدالوهاب یه اولاقی اومده یه فرقه درست کرده، الان بعد از ده ها سال شده فرقه وهابیت. این همه آدم رو سر بریدن، یه دونم واسه اون کپی گناهاشو میزنن، برای اون کپی پیست میکنن جدا براش. تو چه آتیشی داره میسوزه؟ فکرها رو نذارید خراب بشه. اوضاع اقتصادی الان خراب هست، من میدونم فشار داره به مردم میاد، به خدا قسم میدونم این فشار اقتصادی رو ما هم درک میکنم. ما هم لای مردم داریم زندگی میکنم، من با قرآن به پیر و پیغمبر مستاجرم. همین تو همین گرونی ها مجبور شدم خونه عوض بکنه، بخاطر که صابخونه یوهوی اجاره رو 3 برابر کرد. اول گفت 4 برابر. بعد دیگه یه خورده روزه براش خوندیم و بالا و پایین اینجا شد و 3 برابر. دیدم من نمیتونم شد. خونه رو کوچیک کردم. رفتم دو یه خونه دیگه اجاره کردم. بالا شهرم من نمیشینم. متوسط به پایین تهران. اینو دقت بفرمایید. بعضی فکر می‌کنن نه اینو من میدونم. منتها حال آدم از اونایی به هم میخوره که آسمون و ریسمون رو به هم میبافن. اینایی که میبینی اینجوری شده، اینا به خاطر اونایی که تو سوریه. ای تو ساختار نظامی با 12 میلیارد دلار بودجه خاورمیانه رو جمع کرده که از این 12 میلیارد دلار بخش قابل توجهیش بودجه نظامی 12 میلیارد دلار، بخش قابل توجهیش چیه؟ هزینه حقوق و دستمزده، حقوق اون پلیس ها، حقوق اون افسر راهنمایی، حقوق اون ارتشی است، حقوق اون پاسدار است، که همون حقوق هم باز میاد کجا؟ خرج تو جامعه میشه دیگه. این حقوقش میره از نونوایی گوش کن، میره نونوایی خرید میکنه، میره از سوپرمارکت شیر و ماست میخره، دوباره میاد تزریق میشه تو جامعه. این حقوقش اونقدر نیستش که بخواد بره دلار بخره سکه بخره، که 5 ماه حقوقش باید بذاره که بتونه یه سکه بره بخره. پس انداز کنه. پس این نیست. شما راهت مشکل داره، باید بری خیر وزیر راهتو بگیری. اینم از نظامیت میخوای؟ خیلی بی‌انصافیه. خیلی بی ربط هم هست. احمق کسی که اصلا همه حرفو بزنه. مثلا بی ربطه. اینه که شما بیای بگی که آقا چرا اینجا به ما مثلا تو پذیرایی مثلا به ما چای ندادن؟ یه خود چیکار کنی؟ در امامزاده رو بکنید بفروشید بیاد به ما چهار بید. میگه بابا او در امامزاده برای اینکه دوز نهید اینجا. در خونه رو بکنیم، برای خونه دوتا لوستر قشنگ بزنیم. کدوم دیوانه این حرف رو قبول میکنه؟ کدوم دیوانه این حرف رو میزنه؟ کدوم دیوانه تری میپذیره؟ ما بیان بگیم امنیتمون رو بزنیم کنار که با کمترین هزینه ما داریم امنیتمون رو بزنیم. بابا اون عرب یمنی داره خون میده برای تو که تو اینجا آروم باشی. فکر چرا تو رو نمیزنن؟ میترسن اون عرب یمنی بابل مندب رو ببنده. برای اینه، وگرنه کاری نداره حمله موشکی به ایران. که چند تا دست میخواد به رو چند تا دکمه تموم گذرشون دوره اون جنگایی که نمیدونم پیاده نظام بیاد و نمیدونم فلان این چیزا. نمیزنه چرا؟ چون اون عرب لبنانی اسرائیل خاکشو به توبره میبنده. ما با کمترین هزینه در نبردهای نیابتی، یعنی خودمونم وارد نمیشیم، نیابت از ما یکی دیگه وارد میشه، داریم امنیت کشورمون رو حفظ میکنیم. بعد اومده میگه چرا داری امنیت حفظ میکنی؟ بذار خونه دوز بیاد، بیا برو نمیدونم اونجا رو آسفالت کن. اگه حرفی دارید خب اینو نماینده مجلسات میان بودجه تعیین میکنه، اینا رو بگید. ما بودجه نظاممون در منطقه جز کمترین بودجه هاست به شما بگیم. بعد تازه ما هزینه بر خرید تسلیحات انجام نمیدیم. ما ایران چیزایی که لازم داره خودش میسازه، چون خودش میسازه تو خود همین ایران شغل به وجود آورده. ده ها شرکت و کارخونه با واسطه دارن نون میخورن، چون خودش تولید میکنه. عربستان نیست که بره بیرون بخره بیاره پول و ارز خارج بشه. که ما برعکس فروشنده اسلحه هم هستیم. تمام این اسلحه‌ای که تو عراق داریم میفرستیم، سوریه داریم میفرستیم، بابتش پول میگیریم، بابتش امکانات میگیریم. چه اینو میفهمیم؟ یعنی اون نگاه انقلابی الان اقتصادت هم نگه داشته. اگه این آقایون هم نگاه انقلابی میداشتن همه چه حل بود، درست میشد. چجوری ما میتونیم موشک نقطه زن درست بکنیم از اینجا به پرواز در بیاد بره تو دیر الزور سوریه بخوره تو کلهشون صاف، همون اتاقی که جلسه دارن؟ این کمالر دیدید موشک از بالا پهباد نشون میده که تو اون ساختمون کدوم اتاقو باید بزنه. راکتای هدایت شونده ما صاف رفتن همونجا رو زدن. بعد این اوضاع ماشینای ماست خیلی واضحه، چون اون موشک اون تفکر انقلابی میسازه، ماشینا رو تفکر غیر انقلابی قوطی علبی میدن دست مردم. ما الان دیگه ماشین زیر 5000 دلار دیگه تو دنیا نداریم دیگه. داریم 5000 دلار ضرب داره 10-15 تومن میشه پولش میشه چقدر، درست شد؟ اینا ارزه داشته باشن الان پراید رو میتونن تو کشورهای خارجی دونه 70 میلیون بفروشن. میگه بیا برو صادرات انجام بده. و میتونه یه تولیدش رو 3 برابر کنه، 4 برابر کنه، میتونه با استانداردهای اون کشورها که این ماشینا رو میخرن و بالاخره استاندارد دارن دیگه، ها، میتونه خودش رو وفق بده. اینجا هم باز ارتش و سپاه و اینا باید بلندشن بیان برن تو کارخونه ها، برن میگی چرا دخالت میکنه، نرن میگی چرا وایستاده نگاه میکنه. گیر زبون نفهمای افتادیم به قرآن ما تو ایران. من خیلی راحت و ساده و خودمونی حرف زدم، عرضم رو جمع بکنم. وظیفه شما به عنوان کسی که نخ تسبیح خون است، زن نخ تسبیح خانواده است. یه روز مادر تو خونه نیست، خونه از هم میپاشه، قشنگ دیدیم. اما بابا میره مأموریت یه هفته نیستش، به هم یاد انگار رنگار. یه روز نه، یه نصف روز مادر نیست، خونه از هم میپاشه. این نقش زنه. تربیت هم دست مادره. مادره حواسش کجا؟ هیچی. یعنی شخصه با تلویزیون یا تو تلگرامه یا هر چرت و پرتی هم بخوردش میده، اینه بخورده بچه هاش میده. یه خورده یه فکری بالا خودمون کنیم. لازمه سوادمون رو بریم بالا. نگفتم بری بشین الان درس بخون بری دوباره دانشگاه. سواد اونی که تو دانشگاه برعکس میمونه، اسمش دانشگاه نیست، دانشکاهه. میره اونجا دانش کاسته میشه. کسی اگه چیزی داره از دانشگاه نداره، از مطالعات خودش داره، از پدر و مادرش و تربیت خانوادگیش داره. 4 تا کلاس بریم شرکت بکنیم، 4 تا منبر و سخنرانی گوش بکنیم، ها، اگر دوره‌های تربیتی خوب هست بریم یاد بگیریم و یاد بدیم بچه‌ت رو با هویت بار بیار. بهش بگو تو سرباز امام زمانی. از بچگی بهش بگو، بگو همه دنیا جلومان، تو متفاوتی. اون بچه رو هیچ کسی نمیتونه مخشو بزنه. بفرستش بره وسط لاس وگاس آمریکا هم زندگی کنه، سالم برمیگرده. اما وقتی بچه رو بی هویت و ترسو و تو سری خور و خاک تو سره در پسر خالت یاد بگیر، از اون یاد بگیر، اینطوری بارش آوردی، تو وسط حوزه علمی هم بزرگش بکنی، یه سر بره بیرون، کارش تمومه. این واقعیت ماجراست. تربیت هم نسپر دست کسی دیگه، تربیت وظیفه توست. زن کارش آدم ساختنه. حالا خود دانید، تولید آدم و تربیت آدم کار زنه. مرد نه، مرد باید بره تو کارخونه ماشین تولید کنه، چرخ گوش تولید کنه، گوش تلفن تولید کنه. زن کارش آدم تولید کردن و آدم ساختن. الان وقت نذار رو بچه، بعدن که بزرگ شد بعد 100 برابر وقت بذاری بدوی جمعش کنه تو خیابونو. دیدم دیگه، مثلا میخواد تلفنش رو صحبت کنه با خواهرش، وقت نداره فلان، تلویزیون روشن میکنه، بچه‌م میره زیر تلویزیون. میشین نگاه کنه. سختم هست. بچه داری خیلی سخته. ما یه روز خونه ایم جمعه ها دیوونه میشیم ما مردا. میگیم بابا چیکار میکنی تو 7 روز هفته با این؟ کار سخته. کارم باید به کاردون سپرد. کار ما مردا نیست. نمیتونیم. تحملشو نداریم. باید اون کلیات رو فراهم کنیم، یه معمنی درست کنیم، یه آب و دونی بیاریم، ها، کلیات. بقیهش اون هنر زنه. اصلا من این مثال میزنم دیگه، شما صبح بری مدرسه یه بلای سرت بیاد، یه اخمی تخمی ناراحتی بیای خونه، مادر میفهم میگه چی شده امروز، یه جوری دیگه. بابا نمیفهم، چون اصلا ابزارشو نداره اینا رو تشخیص بده، اون سنسورا رو نداره. مادر سری میفهمه. زنا تیزبینن، دقیقن، ریزبینن، جزئیات رو متوجه میشن. مردو نه، مردو هم چه کلیاتو میفهمن. در بهش میگم اومدی امامزاده برگشتی چجوری بود؟ میگه امامزاده بود کاشیاش آبی بود. این کلیه که مثلا مرد از امامزاده گرفته. زنا تو بهت بگو بگه رج 40 این دیوار یه دونه پیچ رول پلاک زده بودن اونجا، به او دقت کرده. تمام اینا الان اینجا باشه میگه این سخنو ندیدی؟ آستین دست راستش زده بود بیرون، آستین دست چپش نزده بود بیرون. همه رو میکروفوناشون دیدی، یکیش نوتر بود اون یکی نمیش. میرن خونه یه جا مهمونی، آرم کریستال تو کمدو در میارن. مارکش این بودا. ما خونه 2 طبقه بود، بیشتر از این نمیفهمیم. چرا اون میفهمه؟ چون برای تربیت دقت لازم. این دقت رو خدا ازتون بهتون داده، ازتون هم میخواد. بچه‌تون رو با هویت بار بیارید. هویت بذارید به ایرانی بودن و مسلمان بودن و شیعه بودن خوش افتخار کنه. با الگوهای مسلمان اسلامی درست از بچگی آشناش کنه. این سیده بزرگواری که ما امروز اینجا سخنرانی داشتیم، محضرشون بودیم، امامزاده بزرگوار، ایشون یکی از اون شیرزنای شیعه ایرانی بوده، یعنی نماد ایشون. چطور پیامبر نامه نوشت به رومی ها و ایرانی ها و مصری ها که اسلام، ایشون وقتی پادشاه ایران میشه ایشون پادشاه ایران شده، چون زمانی که شوهرش مرد بچه‌هاش خیلی کوچیک بودن که ولیعهد بودن، ایشون شد پادشاه. پادشاهی کرده بر ایران با یه نامه، انقدر اون نامه رو استادانه نوشت به سلطان محمود غزنوی که جرئت نکرد حمله کنه بهش. نامه نوشت به سران کشورهای دنیا که آقا به تشیع بیارید، ایمان بیارید. جز اولین مبلغهای قدیر عاشورا ایشونه. ببین میشه زن، الگوی زن. اونی که ما تو فرهنگ خود بشیم میگیم طرف شیرزنه، یعنی با حیا، با سواد، نترس، متوسل به اهل بیت، متوکل به خدا. بچه رو باید همینجوری بار آورد. نسل اینجا امام وقت ازش پرسیدن که سال 42 گفتن تو حقیقت سربازی هم نداری میخواد قیام کنی، گفت سربازی من تو گهوارم. یعنی امیدش به کیا بود؟ به اون مادرایی که اینا رو بزرگ میکنن. و حرفش درست در اومد دیگه. 57 15 سال بعد اون بچه‌ها بزرگ شدن، میان سینه سپر میکنن جلو گلوله. چرا زنا تونستن تربیت کنن؟ چون اون موقع زنا پا روزه تربیت میشدن، الگو داشتن. از 6 ماهگی بچه‌شون که نگاه میکردن یاد علی اصغر میافتادن، تا 18 19 20 30 سالگیش که یاد علی اکبر میافتادن. برای تک تک این سنها، برای تک تک این جایگاه‌های الگویی بود. امروز بچه رو میندازه جلو تلویزیون از بچگی با بنتن آشنا میشه، بعد میاد بزرگتر میشه، این شده دیگه. شما یا به اندازه یه نسل بهشت میرید یا به اندازه یه نسل جهنم، حالا خود دانید. چه این بچه که الان بزرگ میکنی فقط خودش که نیستش که، این بعدن زاد و ولد میکنه. 200 سال 300 سال بعد این یه آدم نیستش، 100 نفر آدمه، 200 نفر آدمه، یه نسل، 1000 نفر آدمه، چه میدونم چقدر. اگه درست اینو تربیت کردی، او هم بچه‌هاشو درست تربیت میکنه. اون دنیا یهویی دارن پرونده تو حساب میکنن، دقت کن، پرونده حساب. یهویی 100 میلیون نماز میذارن رو پرونده، میگه من اینو نخوندم، خدایش من خودم دیگه خبر دارم. میگه نه، نسلی که درست کردی این نمازا رو خوندن. و عکسش هم هست. وقت نذاشتی برای بچه، یه ورد چموش انداخته به جون جامعه، هر چی فوش دادن. مردم چی میگن؟ لعنت بر پدر مادر کسی که در اینجا آشغال بریزد. یعنی همین فوشا برمیگه به ننه بابا. دقت کنیم. پس آدم میتونه آدمهایی رو بپرورونه که حتی بعد از مرگش به جاش ثواب کنن. چرا حضرت ابراهیم اینقدر دنبال بود اهل بیت بشن نسلش؟ زرنگ بود دیگه، میخواست بشه پدر اهل بیت. حالا خود دانید، اینو گفتم. اما کسی کل زحمتشو کشید، سعیشو کرد، حالا اون بچه تربیت نشد، اون دیگه گردنی نیست. روایت داریم میگه مثل حضرت نوح، زحمتشو کشید اما جام اون خودش اختیار داره دیگه، ها؟ اون رفته اون سم. اینو خدا حساب نمیکنه، خدا جا عدل نشست. تعجیل در فرج امام زمان، سرتون رو درد آوردیم، عذرخواهی میکنم. امیدوارم که لطف فرمایید برای این بنده حقیرم، جدی عرض میکنم، خدا شاهده تعارف نیست. برای من دعا کنید، همون برای هم دعا بکنیم انشالله. دعا بکنیم مشکلاتی که در کشورمون هست به زودی زود حل بشه، اونطوری که ما از توی جنگمون تونستیم قدرت نظامی، قدرتمند نظامی بیرون بیایم، از این جنگ اقتصادی و فرهنگی هم قدرتمند تو عرصه اقتصادی و فرهنگی انشالله بیرون بیایم. و خواهیم اومد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.